الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. از اون چی که عرض کردیم بالاخره این مطلب روشن شد که قرآن کریم در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع آوری شده بوده به صورت کتاب، به صورت کتاب مدون مرتب و منظمی در آمده بوده، جمع آیات در سور و همینطور ترتیب سور به چه ترتیب باشه و همان کیفیتی که الان هست. در این ترتیب سور بزرگ و کوچک بودن میزان نیست، که هر کدام که بزرگتره به ترتیب مقدم قرار بگیره، هر کدام کوچکتره به ترتیب مؤخرتر باشه، این میزان نیست. در قرآن فعلی گاهی در بین سوره های بزرگ سوره نسبتاً کوچکتری را میبینیم که از لحاظ تعداد آیه کمتره و کوچکتره. بزرگ و کوچک بودن خلاصه میزان و منات نیست و همینطور مکی و مدنی بودن هم میزان و منات نیست. بیشتر سوره های قرآن مکی است، 80 و چند سوره مکی است، بقیه هم مدنی است. در لابلای سور مکیه مدنیه هم وجود داره. خلاصه این یک کاری است که به امر پیغمبر که برای ما هم درست رمزش روشن نیست به این ترتیب قرار داده شده، هم آیات در سور و هم سور به این ترتیب قرار داده شده. حالا اگر اخباری تاریخی هم برخلاف این دولت داشته باشه، اخبار و تاریخی است که ضعیف است و درست نیست، همونطور که دیروز عرض کردیم. در مقدمه مجموع البیان در فن خامس، چون در مجموع البیان قبل از شروع به تفصیل چند تا مقدمه ذکر کرده به عنوان فن، الفن الخامس، در الفن الخامس ذکر کرده که سید مرتضی رحمت الله علیه گفته که قرآن علی ما هو علیه الان در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله مدون بوده، مجموع بوده، مرتب بوده، هرگز پراکنده و مبسوس و منتشر و متفرق نبوده. دلیلش هم ذکر کرده برای خاطر پیغمبر صلوات الله علیه و آله عنایت به این مطلب داشت، به جمع قرآن و ترتیب و تنظیم قرآن پیغمبر صلوات الله علیه و آله عنایت داشتند. افرادی بودن که قرآن را حفظ می‌کردند. قرآن را حفظ می‌کردند. پیغمبر صلوات الله علیه و آله نسبت به این موضوع مراقبت داشت، زیر نظر پیغمبر این کار انجام می‌شد. علاوه از همه اینا گفته بین که چند نفر قرآن را در زمان پیغمبر ختم کردن، در حضور پیغمبر قرآن را حفظ میکردن، بر پیغمبر عرضه میکردن و چندین نفر قرآن را ختم کردن و بر پیغمبر عرضه داشتن. خلاصه بعد آخر کلامش داره حشویه‌ای اگر از امامیه و غیر امامیه گفته باشن که قرآن در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع نشده است و مدون نشده، مستندشان اخبار ضعاف است که به اون اخبار ضعاف ما اعتنایی نداریم. این حرف را در اول مقدمه، در اوائل تفسیر مجموع البیان در فن خامس ذکر کرده که خلاصه حالا شاید 25 سال 30 سال قبل از این ما بحثی داشتیم در روزه پنجشنبه در حوزه، یکی از بحث‌های ما که تحریف قرآن بود و عدم تحریف جمع قرآن، اونجا بحث کردیم و مختصرش هم در کتابی به نام ما و مسائل روز چاپ شده اون موقع. خب اما خب مطلب دیگه اینجا هست، اون این است به این که شکی هم نیست که یک قرآنی حضرت امیر علیه السلام بعد از رحلت پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع کردن و آوردن منتها قبول نکردن. این مثل این که مطلب اتفاقی است و اخبار مستفیضه بلکه متواتره به این دلالت داره. دو مطلب اینجاست، یکی این که حضرت علی علیه السلام یه چنین قرآنی جمع کردن و آوردن و اون قرآن هم پیش امام علیه السلام امامن بعد امامن پیش حضرت ولی یأس علیه السلام موجوده و خواهد آورد. این یه مطلب. مطلب دوم، تفاوت اون قرآن با قرآنی که به ایدینا هست چیه؟ اما مطلب اول که چنین قرآنی وجود داشته، از جمله کسانی که متعرض این مطلب هست محقق آشتیانی در حاشیه فرائد. اون وقتی ما رسائل میخواندیم، رسائل میگفتیم، یکی از حاشیه های خیلی خوب رسائل حاشیه بحر الفوائد مال میرزا حسن آشتیانیه، شاید مفصل ترین حاشیه بر رسائل باشه. ایشان یکی از شاگردان خیلی مبرز شیخ انصاری بوده است و بعد از شیخ انصاری هم در زمان میرزای شیرازی که مرجعیت مال میرزای شیرازی بود، ایشان در تهران خب خیلی موقعیت داشت، در جریان تحریم تنباکو هم خب نقش مهمی داشت در این که در مقابل ناصرالدین شاه مقاومت داشته باشه. ناصرالدین ایشان به ایشان پیغام داد که میرزا حسن آشتیانی رو یک قلیان بیا در حضور مردم بکشه یا اینکه از شهر بره بیرون. ایشان هم گفت که قلیان که من نمیکشم، میرزای شیرازی حرام کرده تنباکو، ولی از شهر میرم بیرون. خواست از شهر حرکت کنه، تمام تهران به هم خورد، چند نفرم کشته شدن. به اندازه قدرت داشت که ناصرالدین شاه مسافرت کرد به اروپا، از اروپا که برگشت در اعیان شیعه هست در حالات ایشان، ناصرالدین شاه گفت که میرزا حسن آشتیانی مرا به شهر راه ندهد نمیتونم من داخل بشم، اینقدر قدرت داشت. خلاصه در بحر الفوائد ایشان در اونجا که شیخ رحمت الله علیه در فرائد در حجیت زواهر کتاب که بحث کنه اشاره میکنه به این که در قرآن تحریف نشده است و اینا، ایشان وارد بحث تحریف و عدم تحریف قرآن شده. خب مطالب ذکر کرده، از جمله مطالب در ارتباط با تحریف و عدم تحریف به کیفیت جمع قرآن. خب از جمله مطالب ایشان داره که اجماع شیعه امامیه این است که قرآنی در نظر حضرت امیر علیه السلام وجود داشته، حضرت امیر جمع کردن و آوردن و میگه اخبار مستفیضه‌ای بلکه متواتره به این مطلب دلالت داره که اونجا مراجعه میکنید. خب بعد از جمله کسانی که متعرض این مطلب هست، صدوق در اعتقاداتش، صدوق اعتقاداتی داره که در آخر باب هادی عشر چاپ شده. در اونجا داره که اعتقاد ما آن است، اول میگه اعتقاد ما آن است این قرآن که بین دفتین الان وجود داره، همین قرآن ما انزل الله است، نه اکثر از این ما معتقدیم، نه اقل از این معتقدیم، نه زیاد شده و نه کم شده. خب بعد توضیحات میدن، بعد میگن بله یک قرآنی هم حضرت امیر السلام بعد از ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع کردن و آوردن، اون هم پیش ما مسلم است و اعتقاد ما امامیه این است چنین قرآنی. در بهار جلد 92 طبع جدید که چاپ اسلامیه و معمولی بهاره، اما چاپ بهار بنده طبع بیروته، اون طبع بیروت با این چاپ 2-3 جلد جلو و عقب دارن. در اون چاپ که پیش بنده است این چه 89، اما معمولش 92. در جلد 89 بهار طبع مؤسسه الوفای بیروت، خب مجلسی رحمت الله علیه متعرض این مطلب کیفیت جمع قرآن، چون این چند جلد مربوط به قرآنه، به کیفیت جمع قرآن مبارک اخبار زیادی ذکر کرده، از جمله اخبار ما از همینه، اخبار متعددی که حضرت امیرالسلام خلاصه قرآن بعد از حضرت پیغمبر جمع کردن، قسم خوردن ردا به دوش نیندازن تا اینکه قرآن را جمع کنن. برای کسی از حضرت امیر علیه السلام به پیغمبر نزدیکتر نبود که گفتن که هر آیه نازل شد اقرعنی ها، پیغمبر گفت که من به من قرائت کرد، من گفت که در خدمت پیغمبر قرائت کنم. خلاصه این است که این قرآن را من نوشتم آوردم، ولی خب اون را قبول نکردن. چند تا عبارت داره در اون روایتی که قرآن را حالا عرض کنم، اون مرتبه دومه که تفاوتش چیه. خب عرض کنم به این که در بهار جلد 89 صفحه 40 از اینجا شروع شده تا چندین صفحه هست درباره کیفیت جمع قرآن. روایت اول از کتاب سلیم ابن قیس هلالی. سلیم ابن قیس یک کتابی داشته، الان چاپ شده، من ندارم ولی ظاهرا چاپ شده باشه. سلیم ابن قیس هلالی مرد بسیار جلیل و شیعه و معتقد بوده است و اهل بیت علیهم السلام، و خودش هم مرد موثقی است. در معجم رجال حدیث سلیم ابن قیس هلالی توصیف کرده گاهی بلست از سلیم کسانی نقل کردن مثل عوان ابن ابی عیاش محل بحثه، ولی خود سلیم لا شک کفی و ساقته. از کتاب ایشان نقل کرده که امیر رسالت و سلام لما را قدر از صحابه دید که صحابه مک کردن چیکار کردن. حالا مختصرش عرض کن، حضرت امیر کتاب را جمع کردن و آوردن، گفتن که کتاب را آوردم تا اینکه نگید لا تقولوا غدا انا كنا عن هذا غافلين، فردا نگید که ما نمیدانستیم. ثم قال لا تقولوا يوم القيامه اني لم ادعكم الى نصرتي ولم اذكركم حقي ولم ادعكم الى كتاب من فاتحته الى خاتمته، فردا نگید که کتابی که من نوشتم آوردم شما را دعوت نکردم که فاتحه این کتاب چیست، خاتمه این کتاب چیست. عمر گفت که ما احتیاجی به این کتاب نداریم و قبول نکردن. بله، خلاصه یک چنین کتابی، یک چنین قرآنی به این ترتیب هست امیر جمع کرده بوده شکی نیست. حالا ببینیم تفاوت این قرآن با قرآنی که به ایدینا هست چیست. ما توجه به این که ما معتقدیم که در قرآن تحریفی رخ نداده، نه زیاد و نه کم، تفاوت شمینا ذکر کردم. تفاوت است امیر علیه السلام چون پیغمبر صلوات الله علیه و آله بسیار نزدیک بوده، از همه نزدیکتر، خب خصوصیات مسلما اون داشته از لحاظ تاریخ نزول، کیفیت نزول، شأن نزول، احکامی که از اون قرآن استفاده میشه، ناسخ، منسوخ، امثال این خصوصیات که البته اگر در دسترس بود استفاده های زیادی از اون برده می شد. ولیکن چیزی که هست، بله، ولی چیزی که هست خلاصه اونجا اون چی بوده است تأویل است و تنزیل مربوطه راجع به مواد دقیق. عرض کردم که حضرت امیر چون محرم بود، تاریخ نزول، شأن نزول، احکامی که یستفاد منها، تعویل، تنزیل، حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین و جمل اینا که جنگ کرد میگه که یک روزی من جنگ کردم برای تنزیل، امروز برای تعویل یک جنگ میکنم. قرآن تنزیل داره، تعویل داره، قرآن کتاب ساده ای که نیست. از این حضرت امیر علیه السلام چون محرم بوده خصوصیات اونجا داشته از لحاظ بیان ناسخ و منسوخ و تعویل و شأن نزول و تاریخ نزول و این طور چیزا. خب ما بیشتر از این دیگه بحث ما، بیشتر از این دیگه بحث فقهی ما مربوط نیست. ما فقط این به مناسبت این که صاحب جواهر و نراقی و حدائق اینا گفته بودن که قرآنی که الان در دسترس این از جمع خلف هاست و در آن بسم الله الرحمن الرحیم بین زها و علم نشره و بین فیل و لعیلاف تردید کردن، گفتن که این معلوم نیست که کار معصوم باشه، معلوم نیست که از اول بوده باشه، شاید اضافه کرده باشن. ما به این مناسبت این را بحث پیش کشیدیم. به بحث فقهی ما بیش از این دیگه مربوط نیست. ما گفتم نه خیر، اینطور نیست. قرآن علما و علیه الان بسم الله و همه چیزش در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله مرتب و منظم و مدون بوده. خب حالا بله 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 درسته بله همینطوره. خلاصه اون حرفایی که اونا گفتن، اون حرفها با اون پیغمبر جور در میاد که خلیفه برای خود معین نکرد، اما با اون پیغمبر که باش خلیفه معین کرد اون حرفا جور در نمیاد. بله حالا اون بحث دیگه عرض کنم که تمام شد. حالا بحث در این است که یک مقدار از کلام آیت الله خویی، آیت الله خویی خب در عروه حاشیه نداره. عروه که آمده گفته که اقوا آن از سوره زها و علم نشره یک سوره، سوره فیل و لیلات یک سوره است، و کسی که در نماز بخواد این سوره ها را بخانه، باعث هر دو را با هم بخانه، مرتبتین هم بخانه، بسم الله هم بینهما بگه. عروه اینطور گفته در مسئله نهم از فصل قرائت عروه که محل بحث ماست. هیچ کدوم از ما حاشیه هم اینجا حاشیه ندارن، یک حاشیه بنده دارن که بعدا عرض کنم. خب اما آقای خویی در مستند العروه در این بحث آمده تردید کرده از چند جهت. گفته اولا ما دلیل نداریم که واجب باشه که هر دو را با هم بخوانیم، که همون حرف صاحب مدارک، همون تردید صاحب مدارک ایشان تقویت کرد. ما کلام صاحب مدارک را هم ذکر کردیم، جوابش عرض کردیم، ولی ایشان گفته که ما دلیل نداریم که هر دو را لازم باشه با هم بخوانیم. نه، برای خاطر دو تا خبر که بیشتر نبود، یکی صحیح زید شخام بود که این صحیح بود از لحاظ متن، بس از لحاظ سند، ولی از لحاظ متن میگه امام جعفر صادق علیه السلام این کار را کرد. این فعل معصومه، فعل معصوم هم که زبان نداره، فعل است دیگه. همون حرف صاحب مداره که ما رد کردیم، گفت به این که فعلی که لا یعلم وجهه تأثیر در آن مستحبه، التأثیر به ما لا یعلم وجهه مستحب و لا واجب. ایشان بعد از نقل کلام مداره گفته بله کلام خوبی است. خبر دیگر هم خبر مفضل بود که سندن ضعیف بود. بله اول حرف ایشان قبول کرده که دلیل نداریم بر این که واجب باشه هر دو را بخوانیم. حالا سلمنا دلیل باشه، از چه دل به چه دلیل این توشان یک سوره باشن؟ هم دلیل ادله داله بر وحدت را تضعیف کرده، هم ادله داله بر تعدد را تضعیف کرده. ایشان آی خویی گفته ادله داله بر اتحاد ضعافون و مراسیل، روایاتی هستن که ضعیفن سندن یا مرسلن. بله مثلا روا اصحابنا که محقق در شرایع داره، خب میگه روا اصحابنا مرسله دیگه، امثال این تعبیرات. یا در مجمع البیان اونم میگه بین که اصحاب روایت کردن که دو سوره یکی، خب اینا میشه مراسیل. میگه بین که ادله که اقامه شده برای اتحاد اون دو سوره کلها ضعافن یا مراسیلن. عرض کردم که این دیدگاه آقای خویی به دیدگاه خاصی است در فقه. اگر ما همونطور که عرض کردیم بخوایم مشی آقای بروجردی را که ما به اون معتقدیم رحمت الله علیه پیش بگیریم، که بگیم کلماتی که از قبیل شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و امثال این ذکر کرده اند، فتوا داده اند، ما نمی توانیم بی تفاوت باشیم و زود بگذاریم، هرچند که مدرکش پیدا نکنیم، حالا یکی دو تا باشن بله، ولی جمع زیادی باشن، برای خاطر اینکه اخبار منحصر نیست به اونچه که در دسترس ما هست. بسیار اخباری صدوق متأخر نوشته که در کافی متقدم نداره، بسیار شیخ متأخر نوشته که صدوق متقدم نداره، پس از این جهت خیلی از اخبار در دسترس بوده است که از بین رفته است. نمیتونیم ما بگیم ادله منحصر به همون است که ما میبینیم تا بگیم بله دو تا روایت اینجا بیشتر نیست، یکی که متنن چینه یکی که سندن چینه. خب منحصر به اینا نیست ادله، ادله بیش از اینها بوده. از عاف مضاعفش در جریان ها که به وجود آمده از بین رفته. از اون دیدگاه خب ما گفتیم که بله، من یک سوره می توان گفت. اما ایشان چون آمده نگاه کرده به اون چه الان در دست رسه، گفته به این که اینا کلها ضعافون و مراسیل، یا اینکه دلالت ندارن، از این جهت خدشه کرده، گفته که اینها اینطورن. آی خوی این ادله داله بر اتحاد. بعد آمده سراغ ادله داله بر تعدد، گفت اونا همینطورن. ادله داله بر تعدد هم حالا عرض میکنم، اون توضیح میدم. اون هم گفته دلالت ندارن. سه چیز ذکر کرده در ادله داله بر تعدد. اول همین که در مصاحفی که فعلا وجود داره، در این مصاحف گفتن که یک سوره مستقل شمرده شده. زها یک سوره، علم نشده یک سوره، فیل یک سوره، لیلاف یک سوره. قرآن 114 سوره است دیگه. خب 114 سوره حساب کنیم، باید اینا رو هر کدوم یک سوره حساب کنیم تا 114 سوره باشه دیگه. صدوق هم در اعتقادات خودشان که عرض کردم در بعد از باب هادی عشر اونجا چاپ شده، نوشته اعتقادنا ان القرآن 114 سوره است. خب از یه طرف داره همونجا صدوق داره که اعتقادنا قرآن 114 سوره است، پشتش داره علم نشده و زها یک سوره است، ایلاف یک سوره است. و این معنی عبارت چیه؟ که اعتقادنا قرآن 114 سوره است و زها و علم نشده یک سوره است، فیل و لیلاف یک سوره است. این اصلا دوتا عبارت با هم دیگه باید معنی چیه؟ 114 سوره بودن یعنی زها و علم نشده چیه؟ دو سوره است. فیل و ایلاف هم دو سوره است. اما پشت سرش اعتقاد نه این است که 114 سوره هست ولی زها و علم نشده یک سوره است. باید معنیش این است که حکمن یک سوره، باید اینطور گفت. بله تعدادن، تعدادن و کمن دو سوره هستند، ولی از لحاظ حکم، حکم سوره واحد را دارن که در نماز مثلا یکشی بخونیم کافی نیست، باید هر دو را پشت سر هم بخونیم. بله حالا سه آیه خوی آمدن گفتن که ادله داله بر تعدد را سه چیز، حالا سه چیز مهم ذکر کردن. اول گفتن که کسانی که آمدن گفتن اینها دو سورن، گفتن که در مصاحف در قرآنها اینا سوره مستقل ذکر شده، زها یک سوره، علم نشده یک سوره. درسنم به این که و همینطور فیل و لیلاف در این مناقشه کرده، گفته که ذکر بسم الله در بین منافات با اتحاد نداره، همون که علامه در شعرش گفت بحر علوم و فصل بسم الله لا ینافی، یه خواندیم دیگه، بحر علوم میگه و فصل بسم الله لا ینافی، فصل بسم الله منافات با وحدت نداره. ایشون همون را میخواه بگه که بسیاری گفتن. علامه گفت که بحر علوم و بزها و الانشراح واحده، بالاتفاق و المعانی شاهده، کذالک الفیل و مع الایلافی و فصل بسم الله لا ینافی. آقای خوی میگه بنابراین ذکر بسم الله منافات با وحدت نداره، این دلیل اینطور رد کرده. کلام آقای خوی داره مرز کنه. خب اما دلیل دیگه این است که حدیث 3 از باب 10، در حدیث 3 از باب 10 از ابواب قرائت فی الصلات، حدیث 3 از باب 10 این است که انهو عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن زید شهام قال صلى بنا ابو عبد الله علیه السلام فقر افل اولا از زها و فستانی علم نشده علیه صدرک. این حدیث هم از زید شخام است، غیر از اون زید شخام، غیر از اون حدیث زید شخام. ان بعض اصحاب ان زید شخام، حضرت ابی عبدالله علیه السلام نمازی خواندن به جماعت صلا بنا، ولی در اولا از زها خواندن در سنن علم نشده. بس معلوم شد دو سورن، دو سورن که در یک رکعت زها خوانده در صورت آخر علم نشده خوانده. آقای خوی نقل کلام آقای خوی دارم نقل میکنیم. آقای خوی میگن چی گفت فرمودن در این مقام است. آقای خوی فرمودن این خبر سندن ضعیفه، برای اینکه داره که ان بعض اصحابنا، بس اینم دلیل نمیشه. بله اما دلیل سوم، دلیل سوم دقت فرمایید که خبر پنجم همین بابه. بله، وسائل جلد چهارم صفحه 743 باب 10 از ابواب قرائت فی الصلاة. در اینجا خبر پنجم باب بله خبر پنجم این است که متن شبینید لا تجمع یا لا تجمع روال ایاشی این فضل ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا تجمع بین صورتین فی رکعت واحده الا زها و علم نشره و علم ترکیف ولی ایلاف قریش. ایاشی ضعیف البته، برای اینکه ایاشی که از علماست که معاصر کلینی از طبقه نوحه، محمد بن مسعود ایاشی تفسیری هم داره، اخیراً چاپ شده، از مفضل ابن صالح نقل کرده. مفضل ابن صالح معاصر امام جعفر صادق علیه السلام، ایاشی نمیتونه از اون نقل کنه، مسلماً واسطه رو حذف کرده. اصلا در تفسیر ایاشی تمام روایت ها به همین شکله، یعنی ایاشی اون آخرین راویه گرفته که از معصوم نقل میکنه، ما بین خودش و اون آخرین راوی وسائط را حذف کرده، به این وقتش مرسل دیگه، یه جور مرسلیه دیگه. ایاشی از اون فضایت سال انب عبدالله علیه السلام، ایاشی که معاصر کلینی و طبقه نوحه، نمیتونه از اون فضایت ابن صالح نقل کنه. این است که واسطه محذوف است، کیه نمیدونه، این یه نوع ارسالیه. به علاوه مفضل ابن صالح ضعیف و کذاب، خبر ضعیفه. حالا متن خبر، قال سمعت یقول لا تجمع بین صورتین فی رکعت واحده الا زها و علم نشده و علم ترکیف ولی ایلاف قریش. اگر استثنا متصل باشه ظاهرش این است که زها و علم نشده دو سوره است، علم تره و ایلاف هم دو سوره است. لا تجمع بین صورتین الا اینجا، یعنی اینا صورتین هن. حالا دارم بیان من تمام بشه، بیان من تمام بشه، بله من کلام آقای خویی دارم نقل میکنم، بله گوش کنم ایشان چی میگن. خب این استثناء گفتن که ظهور داره، ایشان میخواد جواب بده از قائلین به تعدد. قائلین به تعدد گفتن که این خبر ظهور داره در تعدد، میگه لا تجمع بین صورتین الا فلان سوره و فلان سوره، بس من میشه زها و علم تره چیه؟ دو سوره است. بله علم تره کیف و ایلاف چیه؟ دو سوره است. اینا قائلین به تعدد گفتن، گفتن چون استثناء ظهور داره در استثناء متصل، اصل در استثناء اتصال است نه انقطاع، چون این چه اینه ظهور داره در متصل، اتصال استثناء اقتضا میکنه که اینا دو سوره باشن. بله این قائلین به تعدد گفتن. ایشان جواب بدن خویی، آیا خویی جواب بدن که اولا که سند ضعیفه و ثانیاً این معناش اینه که بر حسب ظاهر قرآن در دست دو سورن، نه اینکه که بخواه واقعا دو سورن. بله استثناء متصله، ما هم قبول داریم، میتوانم گفت که منقطع است، منقطع باشید اخراج حکمی است، این موضوع کار نداره، اما میتوان گفت که متصله. ولی نظر بینه که چون در جارزه همدانی همینطور داره، میگه این دلالت داره بر تعدد، برای اینکه چون در قرآنی که در دست دست از بسم الله در بین داره، به نظر میرسه که دو سوره باشه. میگه همین که در نظر شما دو سوره است نخیر، در اینجا نباید با هم بخوانیم، نمیتونیم یکی بخوانیم مثلا. اینا را علی تعدله تعدد را به این ترتیب خوی رد میکنه. بس آیه خوی میگن که نه دلیل داریم بر اتحاد دلیل محکم، نه کلا ضعاف و مراسیل، نه دلیل داریم بر تعدد چه باید کرد. میگه پس تصل نوبه الان اصل عملی، نوبت میرسه به اصل عملی، دیگه ادله اجتهادی در اینجا نداریم. اگر دلیل اجتهادی داشتیم که دو سوره یک سوره است، مطلب کافی بود، دو سوره یک سوره است و در نماز باید بعد از هم هر دو را با هم خواند. اگر دلیل اجتهادی بود که دو سوره یک سوره نیست و دو سوران خب یکیش کافی بود. ایشان میگه دلیل اجتهادی نه بر وحدت داری نه بر تعدد داری. وقت دلیل اجتهادی بر وحدت نیست بر تعددم نیست باید چه کار کرد؟ خب از نظر صاحب عروه و محشین عروه و اینها آقای بروجردی صاحب جواهر صاحب حدائق انصار باشه شیخ طوسی و شیخ مفید سید مرتضی این اعلام بیان فتوا بدن نسبت به یک مدعی به ذرس قاطع قرنن بعد قرنن یحصل دارن اطمینان که خبری بوده و دلیل بوده و دولت داشته. ولی این دلیل اجتهادی است که اطمینان پیدا میکنیم میگه خبر در دست است دولت داشته بر این مطلب اینو اینطور میگن. بس دلیل اجتهادی است این که دو سوره یک سوره است و خب باید خواند در نماز اصل عملی تجنی. آقای حکیم هم در مستمسک تردید کرده مثل آقای خویی تردید کرده در وحدت بودن در یکی بودن. خب اما آقای خویی میگه نه ما این ادله‌ای که الان در دست داریم ما کار نداریم که فقهای گذشته چیکار کردن و توجه کنیم به اخباری که الان داریم. اخباری که الان در دست داریم اون ما دل على الاتحاد کلها ضعف و مراسیل ما دل على تعدد هم همین طور است و چیکار باید کرد؟ حالا کسی نماز خوانده سوره حمد را خواند بعد از سوره حمد اگه قل هو الله احد را میخوان کسی حرفی نداشت یک سوره هست دیگه. ولی حالا میخواد سوره الزها ور آیا میتواند به یکی اکتفا بکنه؟ اصل عملی چه اقتضا میکنه؟ در مقام شک باید این اصل عملی چه اقتضا میکنه دیگه؟ آیا باید دو سوره بخواند یا میشه به یک سوره اکتفا کنه؟ ایشان میگن در اینجا اصل عملی اقتضا میکنه که اشتغال جای اشتغاله جای براءت نیست. براءت در اون جایی است که خب مکلف و به مردد باشه بین اقل و اکثر. اقل اکثر ارتباطی مثل گفته اقیم و صلاح ما شک میکنیم به این که نماز 10 جزء یا 11 جزء. خب اینجا در اقل اکثر ارتباطی در شبهه حکمیه خب نوعا ما براءتی هستیم دیگه. خب اگر این طور بود در انجام بین قلیل و کثیر شک میکردیم اقل اکثر ارتباطی بود اون وقت ما باید براءتی میشدیم میگفت یک سوره کافیه. اگر نخ شک در محصل باشه یعنی مکلف و به یک چیزیست که ما در مفهومش تردید نداریم در محصل آن تردید داریم سوره سلم الطهاره طهارت یعنی طهارت از حدث و پاکیزگی از حدث دیگه مفهومش روشنه اما محصلش چیست؟ آیا مس به یک اصبع مثلا کافیست یا باید ثلاثه اصابع مثلا باشه؟ مثلا آیا پای چپ را جلوتر مس بکشیم از پای راست کافیه یا باید اول پای راست مس بکشیم بعد پای چپ؟ اینجا باید اشتغالی بود دیگه. هر کسی شک در محصل ما اشتغالی میشه. بس این تفاوت باید بدانیم هر کجا مکلف و به مجمل است مردد است بین اقل و اکثر ما در اون زائد براءتی هستیم. هر کجا مکلف و به ما مجمل نیست روشن و مبینه شک در محصلش داریم شک در محققش داریم که چه چیز اون رو به وجود میاره مثل سلم الطهاره مفهوم طهارت داریم روشنه شک داریم محصل طهارت چیست؟ آیا مس یک اصبع باید باشه یا به ثلاثه تساوی مثلا و هاکزا؟ اینجا ما اشتغالیم. آقای خویی میخواد بگه اینطوری کلام آقای خویی من تمام کنم بعد بفرمایید. بعد آقای خویی میخوان فرمانن اینطوریه در ماننفی شک در محصل که به ما گفتن که شما در هر رکعت بعد از هند یک سوره بخوانید یک سوره از سوره های قرآن و وقت ما اینجا شک داریم که یا سوره یک سوره از سوره های قرآن که از ما خواستن آیا زها و علم نشره یک سوره است یا یک سوره نیست یا دو سوره است؟ علم تر کیف و لعیلاف یک سوره است یا دو سوره است؟ برای اینکه اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد باید ما هر دو را بخوانیم تا یقین پیدا کنیم اون سوره ای که مطلوب شارع بود اتیان شد چون احتمال قوی میدهیم که فیل و ایلاف یک سوره باشن نه دو سوره زها و علم نشره یک سوره باشن نه دو سوره. این است که ایشان فرمان که ما ناچاریم که اینجا اشتغالی باشیم و بگیم هر دو سوره را باید خواند. در میناج سالین فتوا داده به کردرا باید خان. حالا بازم تمام نشد. حرف ایشان تمام نشد. خب حالا این نسبت به زها و علم نشده کذالک. بسم الله چه میگید؟ گفتی بسم الله شه همینطوره. برای خاطر این که ما بایستی یک سوره از سوره های قرآن را بخوانیم، احتمال میدهیم زها و علم نشده با بسم اللهشان یک سوره باشن، چون که در بین ذکر شده که اونم کلام خداست دیگه. ما گفتیم اون کلام کلامی نیست که انسان ها اضافه کرده باشن. خداوند متعال چنان که در سوره نمل در وسط سوره بسم الله الرحمن الرحیم آورده، اینجا احتمال میدهیم که بین زها و علم نشده بسم الله آورده، بین علم ترکیفو و لعیلاف قرش بسم الله برده باشه. بنابراین همین بایستی سوره دو سوره را بخوانیم تا یقین به فراغ پیدا کنیم. حتی بسم الله در بینش هم باید بخوانیم تا یقین به فراغ پیدا کنیم. هازا کلام آقای خوئیس در مستند الروه در این مسئله. من نقل دارم میکنم فعلا. ولی آقای حکیم در مستمسک گفتن خیر ما براعتی میشیم نسبت بسم اللهش میگه ها نسبت بسم اللهش میگه براعتی میشیم، برای اینکه شک در همون اقل اکثر میشه. ما شک داریم به این که آیا اون بسم الله در بین جزء سوره است تا اینکه اتیان بکنیم لازم است یک سوره بخوانیم، ولی شک داریم اون بسم الله در بین جزء سوره است. این سوره دو تا بسم الله داره، یکی اول یکی وسطش داره، یا نه خیلی بسم الله در بین جزء سوره نیست. پس این شک در اقل اکثر میشه دیگه. در اقل اکثر ارتباطه براعتی هستیم، پس براعتی میشیم. اینم ایشان میگه آقای حکیم. خب حالا شما مطالعه فرمایید تا اینه که اصل عملی چه اقتضا میکنه، حق با ایشان یا ایشانه. ان شاء الله فردا عرض میکنیم. اللهم صل.